تراک 16 صفحه 64 بحث روایتی. در کتاب الدرالمنصور در تفسیر آیه و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ آمده که ابن جریر از عکرمه روایت کرده که گفت حارث ابن یزید ابن نبیشه از بنی عامر ابن لوی و ابی جهل همواره عیاش ابن ابی ربیعه را شکنجه می کردند. سپس همین حارث از مکه بیرون آمد تا به مدینه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله مهاجرت نموده اسلام آورد. در بین راه یعنی در حره به عیاش نام برده برخورد. عیاش فرصت را غنیمت شمرده جستن کرد و روی سینه حارث نشست و به خیال اینکه او هنوز کافر است به قتلش رسانید و سپس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده جریان را به اطلاع آن جناب رسانید و چیزی نگذشت که آیه و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه را برای عیاش قرائت کرد و سپس فرمود برخیز و یک برده مؤمن آزاد کن. پاورقی یکم. مؤلف: این معنا به چند طریق دیگر روایت شده و در بعضی از آنها آمده که عیاش حارث را در روز فتح مکه کشت و جریان بدین قرار بود که عیاش تا آن روز در بند مشرکین گرفتار بود و مشرکین او را شکنجه می کردند. وقتی مکه فتح شد و عیاش آزاد گردید، بیخبر از اینکه حارث مسلمان شده، به انتقام از آن شکنجه ها او را به قتل رسانید. لیکن روایتی که ما از عکرمه نقل کردیم به اعتبار عقلی نزدیکتر و با تاریخ نزول سوره نساء سازگارتر است. طبری در تفسیر خود از ابن زید روایت کرده که گفت آن کسی که آیه مذکور در شأن او نازل شده ابو دردا است که در سریه‌ای جنگی شرکت داشت. از میان لشکر به کناری رفت و به خاطر حاجتی که داشت راه خود را به طرف دره‌ای کج کرد. در آنجا به مردی برخورد که داشت گوسفندان خود را شبانی می‌کرد. با شمشیر به او حمله کرد. او گفت لا اله الا الله، لیکن ابو دردا با ضربت شمشیر کارش را تمام کرد و گوسفندانش را به میان لشکر آورد. چون از این عمل خود دلواپس بود، نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و جریان را به اطلاع آن حضرت رسانید و آیه مورد بحث درباره این داستان نازل گردید. پاورقی دوم. و نیز در الدرالمنصور از رویانی و ابن منده و ابی نعیم از بکر ابن حارثه جهنی روایت کرده که گفت این آیه درباره وی نازل شده. پاورقی سوم. به خاطر قصه‌ای که نظیر قصه ابل دردا داشته و روایات به هر حال بر بیش از تطبیق دلالت ندارد. و در تهذیب به سند خود از حسین ابن سعید از اساتید و راویان سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هر جا که آزاد کردن یک برده به عنوان کفاره واجب است، می توان برده خردسال و تازه به دنیا آمده را آزاد کرد، مگر کفاره قط که حتما باید برده بالغ را آزاد کرد، چون خدای عزوجل درباره کفاره قط فرموده فتحریر و رقبت مؤمنتن، و منظورش از رقبه مؤمنه کسی است که اقرارش مسموع باشد و به حد بلوغ رسیده باشد. تا آخر حدیث. پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، الدرالمنصور جلد 2 صفحه 192. دو، تفسیر طبری جلد 5 صفحه 129 طبع مصر. سه، الدرالمنصور جلد 2 صفحه 193. چهار، تهذیب الاحکام جلد 8 صفحه 320، حدیث 1183 تا 1187. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از موسی بن جعفر علیه السلام روایت آمده که شخصی از آن جناب پرسید از کجا فهمیده می شود که فلان برده مؤمن است؟ فرمود بر اساس فطرت. پاورقی یکم. و در کتاب فقیه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در پاسخ از این مسئله که لشکر اسلام در بلاد کفر مردی مسلمان را به خیال اینکه کافر است کشته‌اند فرمود امام مسلمین وقتی از ماجرا خبردار می شود به جای آن مسلمان که کشته شده یک برده مسلمان آزاد می کند. این دستور خدای عزوجل است که می‌فرماید فئن کان من قوم عدو لکم. پاورقی دوم. مؤلف نظیر این روایت را عیاشی آورده. پاورقی سوم. و در اینکه فرمود به جای آن، اشاره است به اینکه حقیقت آزاد کردن برده اضافه شدن فردی است به آزادگان مسلمین، به خاطر اینکه یک نفر از عدد آنان کاسته شده و ما در سابق به این نکته اشاره کردیم. و چه بسا که از این نکته استفاده شود که به طور کلی مصلحت در آزاد کردن بردگان در همه کفارات همین افزوده شدن یک فرد غیر عاصی است به جمعیت مؤمنین به خاطر کم شدن یک فرد عاصی از آنان. دقت بفرمایید. و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود اگر شخصی که کفاره دو ماه پی در پی روزه به گردن دارد و در بین ماه اول یک روز روزه را بخورد، باید دوباره همه یک ماه را از نو بگیرد، و اگر یک ماه اول را پی در پی گرفت و چند روزی هم از ماه دوم گرفت ولی پیش آمدی برایش شد که نتوانست ماه دوم را به پایان برساند، آن چند روز را قضا می کند. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 263 حدیث 220. 2. من لا یحضره الفقی قطع بزرگ صفحه 510. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 228 حدیث 230. 4. فروع کافی جلد 4 صفحه 139 حدیث 7 طبعه اسلامیه تهران. ادامه متن. مؤلف منظور حضرت به طوری که دیگران هم گفتند این است که آنچه به عهده‌اش باقی مانده قضا می کند. این نکته از مسئله تتابع و اینکه باید پشت سر هم باشد استفاده شده است. و در کافی و تفسیر عیاشی از آن جناب روایت شده در پاسخ شخصی که پرسید آیا توبه مؤمنی که مؤمن دیگر را عمدن به قتل رسانده باشد قبول است یا نه، فرمود اگر او را به جرم اینکه مؤمن و دارای ایمان است کشته باشد توبه ندارد و توبهش قبول نیست، و اگر از شدت خشم و یا به خاطر چیزی از منافع دنیا بوده توبهش این است که از او انتقام بگیرند، و اگر هیچ کس نفهمیده که او قاتل است و در نتیجه کارش به محکمه نکشیده خودش نزد ورثه مقتول می رود و اقرار می کند به اینکه مقتول آنان را وی کشته، اگر او را عفو کردند و به قتل نرساندند خونبها می پردازد و علاوه بر دادن خونبها به ورثه به عنوان توبه به درگاه خدای عزوجل یک برده آزاد می کند و دو ماه پی در پی روزه می گیرد و 60 مسکین را طعام می دهد. پاورقی یکم و دوم. و در تهذیب به سند خود از ابل سفاتر از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در تفسیر جمله و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزا اوهو جهنمو فرموده جزای او جهنم است، البته اگر بخواهد کیفرش کند. پاورقی سوم. مؤلف این معنا در تفسیر الدر المنصور پاورقی چهارم از طبرانی و دیگران از ابی هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده و روایات به طوری که ملاحظه می کنید مشتمل است بر نکاتی که گفتیم، آیات مشتمل بران است و در باب قتل و قصاص روایات بسیاری وارد شده که علاقمندان می توانند آنها را در جوامع حدیث از نظر بگذرانند. پاورقی ها 1. فروع کافی جلد 7 صفحه 286 حدیث 2. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 267 حدیث 239. 3. تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 165 حدیث 37 تا 658 طبعه اسلامیه. 4. الدر المنصور جلد 2 صفحه 197. و در تفسیر مجمع البیان در ذیل جمله و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزا اوهو جهنمو می گوید این آیه درباره زبابه کنانی نازل شده که برادرش هشام را در محله بن نجار کشته یافت و جریان را به عرض رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانید. رسول خدا صلی الله علیه و آله قیس ابن هلال فهری را با وی روانه کرد و به وی فرمود به بنی نجار بگو اگر قاتل هشام را میشناسید تحویل برادرش دهید تا از او قصاص کند و اگر نمیشناسید خونبهای هشام را به برادرش بپردازید. قیس ابن هلال فهری رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله را ابلاغ نموده بنی نجار خونبها را دادند. وقتی قیس ابن هلال فهری به اتفاق زبابه برمیگشتند، شیطان در دل وی وسوسه ای انداخت که چطور این ننگ را بر خود هموار میکنی که بنی نجار خون برادرت را بریزند و تو به گرفتن پول خون اکتفا کنی. خوب است همان قیس ابن هلال را که همراه توست به قتل برسانی تا یک نفر را به جای برادرت کشته باشی و دیه ای هم اضافه عایدت شده باشد. سرانجام شیطان کار خود را کرد و تیری به طرف قیس افکند و او را کشت و شطوری را سوار شده با حالت کفر به مکه برگشت و این اشعار را سرود: قتل تو بهی فهرن و حمل تو عقله، سرات بن نجاره ارباب و فارق، فادرکت و ساری و از تجعت و موصدا و کنت الالعوسانه اول و راجع. یعنی من به خونخواهی هشام فهر را بکشتم و خونبهایش را نیز به گردن بزرگان بن نجار انداختم که اربابهای ملکهای سرزمین فارعند و از آنان گرفتم. پس هم خونبها را گرفتم و هم خاطر خود را آسوده ساخته به راحتی خوابیدم و در آخر به مسلک بت‌پرستی خود برگشتم. او اول کسی بود که از اسلام به بت‌پرستی برگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او را نه در حرم امنیت می‌دهم نه در خارج حرم، خونش هدر است، هر کجا دیده شد باید کشته شود. این قصه را ضحاک و جماعتی از مفسرین روایت کردند. این بود گفتار صاحب مجمع. پاورقی یک مجمع البیان جلد 3 صفحه 92. ادامه متن. مؤلف: قریب به این مضمون از ابن عباس و سعید ابن جبیر و غیر آن دو نیز روایت شده است و در تفسیر قمی ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله آمده که این آیه بعد از مراجعت رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ خیبر نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله اسامه ابن زید را به سرکردگی جمعیتی به طرف دهات یهودی نشین که در ناحیه فدک قرار داشت فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنند. در یکی از آن دهات مردی به نام مرداس ابن نهیک فدکی وقتی شنید جمعیتی از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده اند، خانواده و اموال خود را جمع نموده در ناحیه کوه و شاید مراد ناحیه شام باشد، جای داده و خود به طرف اسامه می آمد در حالی که می گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله. همی که نزدیک اسامه رسید، اسامه با اینکه شهادت او را می شنید ضربتی بر او زد و به قتلش رسانید و چون به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شد جریان را به عرض رسانید. حضرت فرمود مردی را کشتی که داشت شهادت می داد معبودی به جز الله نیست و اینکه من فرستاده خدای تعالی هستم. اسامه عرض کرد یا رسول الله، او به خاطر کشته نشدن شهادت می داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تو نه پرده از روی قلب او برداشتی تا از باطن او آگاه شوی و نه آنچه را که به زبان گفت پذیرفتی و نه از باطن نفس او آگاه بودی. اسامه چون این بشنید سوگند یاد کرد که دیگر احدی از گویندگان شهادتین را به قتل نرساند و به همین بهانه در جنگ هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام با فرقه هایی از مسلمانان کرد تخلف نمود و خدای تعالی در همین مورد بود که آیه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا نازل فرمود. پاورقی یکم. مؤلف: طبری نیز این روایت را در تفسیر خود از سدی نقل کرده و سیوطی در تفسیر الدر المنصور روایات زیادی در سبب نزول آیه مذکور نقل کرده که در بعضی از آنها آمده داستان مربوط به مقداد ابن اسود بوده و در بعضی دیگر آمده که راجع به عبد دردا بوده و بعضی دیگر آن را مربوط به محلم ابن جسامه دانسته و در بعضی دیگر اصلا نام صاحب داستان یعنی قاتل و مقتول نیامده و قصه به طور سربسته آمده ولیکن در بین همه اینها روایت اسامه ابن زید که به بهانه سوگندش از جنگهایی که امام امیرالمؤمنین علیه السلام داشت تخلف ورزید معروف است و در کتب تاریخ نقل شده و خدا داناتر است. پاورقی 1، تفسیر قمی، جلد 1، صفحه 148.